یه اعرابی میاد پیش حضرت یه سوالی این پرسه با لهجه خودش و حضرت پاسخشون رو لهجه ایشون میدن که ایشون لام الف و لام رو الف و می میگفت لیس منم برم سیام منم سفر. این روایت معروفی هست.
ما تو عرصه وبلاگ باید به زبان قوم صحبت کنیم.
اگر مخاطب شما افغانی هست، این افغانی اهل کجاست؟ هزاره، تاجیک، کدوم منطقه هست؟ این قطعا یه ویژگی های محیطی داره تو شهر خودش، تو قوم خودش، تو ایل خودش، تو قبیله خودش. باید اینا رعایت کنیم و اون اطلاعاتی میخواییم بهش بدیم باید متناسب باشه با فضای ذهنیش. امروز اینترنت این ابزار داره به ما میده که ما برای هیچ فرد اطلاعات خاص خودش رو، چون این کار برای مبلغ دشواره، پیشنهاد ما اینه دو نفر بشن تطبیقگر. این دو نفر کارشون این باشه
اطلاعاتی که جمع کردن متناسب کنن با زبان اون افرادی که میخوان اون دریافت کنن. اگر شما 100 تا وبلاگ رو گذاشتید به عنوان مخاطبتون، میخواید این 100 نفر، این 100 تا وبلاگ رو، این 100 تا گروه رو، این 100 تا فرد رو، 100 تا افراد رو ممکنه کم و زیاد بشه، باید اینا تاثیرگذار باشید. باید خود اینا جذب بشن، اینا دوباره دیگرانو تاثیر قرار بدن. یه شبکه اجتماعی درست کنید که بعد از فرض تمایید 6 ماه یهو می‌بینید 2300 نفر دارن تو این حوزه کاری شما با شما مرتبطن و تعامل مرتبی دارن. برای اینکه همچین شبکه‌ای رو ایجاد کنید، ما پیشنهاد می‌کنیم که حتما یک نفر، دو نفر مسئول کاستماایز کردن اطلاعات بشن، مسئول تبدیل اطلاعات به یه ادبیاتی بشن، به یه شکلی بشن که قابل فهم برای مخاطب باشه. و بعد در نهایت اون کسی که میره وبلاگ می‌نویسه، اون کسی که میره مرتبط میشه با شبکه اجتماعی، اونها مبلغ خواهند که تو این تیم مهمتاره ما میگیم 4 نفر بشن مبلغ، هر کدوم از اینها برن با 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر مرتبط میشن، شبکه های کوچیکی درست میکنن. عملا شما با یه تیم 9 نفره که یه نفر هم میشه مدیر تیم، خب یه نفر هم نیاز داریم به عنوان کنترلگر که این اطلاعات رو کنترل کنه برای اینکه اینها منظم‌تر بشه. این مبلغ میره توی اون وبلاگ‌هایی که هدف شما هستن، مخاطب شما هستن، اطلاعاتی رو ارائه میکنه، کامنت میذاره براشون. بعد بر اساس این کامنت اونا رو دعوت میکنه، پست جدید تو وبلاگش میذاره، میره توی شبکه‌ها و بر اساس یک تعاملی یه نتیجه‌ای از این کارش میگیره. این نتیجه رو میاره میده به همین تطبیقگرها، به همینایی که متون مذهبی ما رو اومدن کاستماایز کردن. عملا یه اتفاقی میفته، ما این امکان رو پیدا میکنیم که فرایند کارمون رو اصلاح کنیم. یک مثال میزنم، فرض فرمایید که شما هدفتون این هست که توی چند تا وبلاگ توی گروهی بیاید مثلا اعتقادشون رو به توحید تقویت کنید یا اینها رو از ربا دور کنید. وبلاگ هایی بودید که اینها براشون این قضیه شبهه شده، قضیه شبهه ربا دارن یا شبهه اعتقادی دارن. اینو به مطرح میکنید به ادبیاتی، میبینید فیدبک شما، بازخور شما، پاسخی که به شما میدن، کامنتی که برای شما میذارن مناسب نیست. طرف مخالفت میکنه، میگه نه آقا این دلیل شما قبول ندارم، این روایت که شما خوندی قبول ندارم، من با این حرف شما مشکل دارم. مبلغ اینها رو برمیگرده به تطبیقگر، تطبیقگر دوباره میاد این اطلاعاتی رو که از اون پژوهشگرش میگیره دوباره میاد بررسی میکنه، یک استدلال دیگه ای میچینه، یه روش دیگه ای پیدا میکنه، دوباره میره توی این سیخ میچرخه. این اتفاق انقدر باید بیفته تا شما بتونید مخاطبتون رو قانع کنید، تک تک این افراد رو قانع کنید. بعد از مدتی شما یه شبکه از افراد خواهید داشت، اونها به شما اعتماد دارند. چرا؟ چون خیال میکنند شما یک نفر هستید. هر کدوم از اون 100 نفر گمان میکنن شما یک نفر هستید، اما شما 9 نفرید که در قالب یک کار گروهی دارید خوراک تهیه میکنید برای این افراد. این کار گروهی تجربه هایی خیلی کم توی زمینه انجام شده، خوب جواب داده، نمونه های مناسبی بوده. در غیر این اگر کار گروهی نباشه خیلی دشوار میشه با افراد زیاد انسان مرتبط باشه. یه صلواتی قد بفرمایید. من از این بحث ها سعی کردم سریع بگذرم تا برسم به این شاخص ها و پیشنهاداتی که این آخر میخوام عرض کنم. حالا فرض کنیم که حالا چه کار تیمی چه کار فردی، شما میخواید وارد وبلاگ بشید،
حتما باید این محیط مجازی رو بشناسید. اگر شما 5 سال 6 سال با وبلاگ کار کنید، باعث خب کاملا این محیط آشنا میشید باهاش، بهش متعلق میشید. ولی تجربه‌ای رو که ما و دوستانمون داشتیم رو من اینجا در قالب 30-40 مورد تیچوار ذکر میکنم که اینها لازمه ای ورود شما به این محیطی که موفق باشید. اون مبلغی که میخواد اون تای خط بره و متن، تصویر، خبر در قالب پست تو وبلاگ بگذاره، اون باید اینا رعایت کنه، باید این اطلاعات رو داشته باشه، این تجربه داشته باشه، میتونه بهتری کار انجام بده. اینها رو من سعی میکنم در مورد هر کدوم یه توضیح کوتاهی بدم. طبیعتا توی جشنواره هم ما بعد از اینکه آثار وبلاگی از آن دست ما رسید، یعنی اومد به جشنواره، میخواد با این ملاک هایی بسنجیم، یه مقدار ممکنه همین ملاک ها باشه که به یه آینامه یک هیئت داوران بررسی خواهد شد. توجه به این نکات اهمیت داره. باید وبلاگ شما داره این ویژگی ها باشه تا بتونه تو این فضا، توی این دنیای مجازی موفق باشه. ما وبلاگایی داریم، حالا من اسمو برم، یه آقایی به نام درخشان، حسین درخشان. این سابقه وبلاگ نویسیش خیلی برجسته است، با اینکه آدم مذهبی هم نیست. این آقا یه تنه وقتی وبلاگ مینوشت توی سرویس پیشنبه لاک بوده 4-5 ساله پیش، تصور کنید 1000 نفر 2000 نفر دنبال نوشتهای این بودن، یعنی یک مطلبی که مطرح میکرد 1000 نفر میخوندن، نظر میدادن، کامنت میذاشتن. این آقا خیلی موفق بود. این شاخص ها رو از رفتار این افراد استخراج کردیم. اونهایی که تو وبلاگ نویسی خیلی موفق بودن و تونستن شبکه‌های بزرگ ایجاد کنن. شبکه‌های هرمی رو که شنیدید اخیراً خیلی بحثش مطرحه. ورلد کویست و پنتاگون و این حرفا که هرمی روش می‌کنن. تصور کنید وبلاگ هم چنین چیزیه. اما نه در عرصه اقتصاد. شما می‌خواید وارد یک عرصه بشید، شبکه‌های ایجاد کنید که تو این شبکه‌ها بتونید اطلاعات مذهبی رو تجریح کنید. یکی از دوستان حرف جالبی میزد، میگفت من تو منبر میشینم یه نفر هستم، دارم با 100 نفر صحبت میکنم، این 100 نفر هم 5 نفر حواسشون نیست، 10 نفر تو فکر مشکلات زندگیشون هستن، ولی وقتی میرم توی وبلاگ دارم با 1000 نفر با 500 نفر مخاطب کار میکنم که همه اینها با تمام تمرکز دارن حرفای من رو میشنون و میخونن و مطالعه میکنن. چرا؟ چون میان کامنت میذارن، چون با من ارتباط دارن. اینجا وبلاگ مهمترین بحث توش ایجاد شبکه است. برای تو ایجاد این شبکه باید این نکاتی رو رعایت کنی. اولین نکته بحث فضای گفتمانیه. به این معنا شما وقتی میخواید شروع کنید و وارد وبلاگ نویسی بشید، باید یه سری مخاطب انتخاب کنید. مثلا شما میرید سرویس بلاگر گوگل، اینجا باید عضو میشید، یه حساب رایگان به شما میده. میخواید با یه طیفی از افراد مرتبط بشید، اول باید وبلاگشون رو بخونید. بگید من یه هفته فقط وبلاگ میخونم، هیچی نمیخوام بنویسم، فقط مطالعه میکنم. اونجا اسمای مستعار دارن، آقای الف، آقای ب، خانم الف، همینجور مثلا توش نمیشن. اینا فقط بخونید تا با فضای گفتمانشون، با اون اصطلاحا پارادایمشون، با اون ادبیاتشون آشنا بشید، ببینید به چه چیزایی حساسیت دارن، به چه چیزایی علاقه دارن، چه شبهاتی در ذهنشون هست، چه گرفتاری تو زندگیشون دارن. اینا رو مطالعه کنید. حتما برای شروع وبلاگ نویسی اول باید وبلاگ بخونید. به قول یکی از این شعرا میگفت که کسی میتونه شعر بگه که 1000 تا شعر حفظ باشه و شعر خونده باشه. اینجا تا زمانی که وبلاگ رو نخونید نمیتونید بنویسید. خصوصا اینکه باید اگر میخواید برای سری افغانی بنویسید، باید برید وبلاگ افغانی‌ها رو بخونید. ببینید افغانی‌ها تو این قبیله‌شون، تو اون قومشون، پاکستانی‌ها، چینی‌ها، هندی‌ها، هر کسی مخاطب شما، ببینید اونها چگونه وبلاگ می‌نویسن. این اولین نکته مهم برای شما. نکته دوم، به دنبال ویرایش کردن نوشته ها نباشید. ویژگی وبلاگ خوب اینه که توش غلط داشته باشه، ایراد داشته باشه. به این معنا که وقتی می نویسید همونی که می نویسید بنویسید، برنگردید دو سه بار ویراستار بیارید ویرایش کنه متن ویراسته بشه. اگر متن خیلی شسته رفته باشه، کسی که داره می خونه احساس می داره که کار می کنه، میبنده صفحه شما خارج میشه از وبلاگ شما. کسی که تو وبلاگ شما میاد توقع داره که یه آدمی مثل خودش داره حرفای دلشو مینویسه. اونجا که اینا از شما بنویسید رسول مکرم اسلام در کتاب فلان فرمودن دو نقطه گیومه ویرگول،
این کار صحیحی نیست. ترجمه نشون داده. شما باید بنویسید که من در دیروز داشتم مطالعه می‌کردم، یک کتابی باز کردم. حالا چند تا غلط املایی هم داشته باشه اشکال نداره. به دنبال متن‌های ادبی و کتابی نباشید تا دیگران به شما اعتماد کنند. کوتاه باید بنویسید، مختصر باید باشه. متن شما نمیتونه طولانی باشه. اگر توی ابزاری مثل توییتر باشه که اساساً برای شما امکانش نیست که متن طولانی بنویسید. اما وقتی متن طولانی میشه، شخصی که میاد دو خطش بخونه منصرف میشه، تا آخر نخواهد خوند. باید متن‌ها کوتاه باشن. سعی بفرمایید که شخصی و تجربی بنویسید. مثال شرط کردم، یعنی بنویسید که من خوندم، دیدم، فلان است، که مخاطب شما متوجه بشه که با یک سازمان، با یک نهاد یا با یک کتاب مواجه نیست. وگرنه اگر کتاب باشه که خب کتاب تو خونه‌ش هست، می‌رفت مطالعه می‌کرد. علت این که ما توی وبلاگ می‌خواد تجربه‌های شخصی شما رو ببینه. شما باید بنویسید من دیروز فکر می‌کردم چرا خدا یکیست. بعد با یکی از دوستان صحبت کردم، او به من گفت خدا یکیست، دیروز اگر دو تا می‌شد فلان اتفاق می‌افتاد. یعنی استدلال فلسفی اعتقادیتون رو تو علم کلام می‌خواید مطرح کنید با یه ادبیات شخصی. من خودم یه مشکل داشتم، رفتم برام حل شد. دیگران که می‌خونن احساس می‌کنن با یک فردی مواجه هستن که اونها هم همون مشکلی که خودشون داشتن و پاسخ شما رو جذب می‌کنن. اگر می‌خواید وبلاگ شما رو بخونن، باید برید و در وبلاگ‌های دیگران کامنت بگذارید. رفت و آمد باید باشه. می‌خوام شبکه ایجاد کنیم برای جذب افراد. اگر دقت کرده باشید، کسانی که تو محیط فیزیکی و واقعی ما این کارو می‌کنن، فرق بفرمایید، من الان توی این محیط نشسته باشم، توی حالای ساختمونی، توی مسجدی، به تو من توی فرودگاه بودیم دیروز، من این عرض کردم به که دوستان، من توی فرودگاه نشستم، این لباس هم تن من هست. طبیعتا اگر یک نفر توی این فرودگاه براش سوال شرعی پیدا بشه، مثلا من میخواد خمس بده، نمیدونه بر چقدر حساب کنه، میره من سوال میپرسه. این درصد بسیار کمه برای اینکه باید این شخص چقدر براش این سوال مهم باشه و نتونه صبر کنه تا شب بره تو خونه تو رساله بخونه که بیا من سوال کنه. اما فکر کنید بالعکس بشه. من خودم دارم پیش یه آقای بشینم، میگم سلام علیکم، حال شما چطوره؟ من در خدمت شما هستم، این لباسو پوشیدم که جواب سوال شما رو بدم. آیا شما سوال شایعی ندارید من جوابتون بگم؟ همون لحظه به ذهنش میاد که راستی من دو روز پیش یکی از دوستان پرسیده بود که فرض فرمایید که حکم میت در فلان حالت چیه؟ من جوابشو بهش میگم. وبلاگ همچین محیطیه، کسی سراغ شما به تو راضی نمیاد. شما باید رفت آمد رو شروع کنید. باید برید تو وبلاگاشون، با این افراد مرتبط بشید و اینها رو جذب این شبکه ای کنید که میخواید ایجاد کنید. باز عرض میکنم به عنوان مثال، شبیه کار همین شبکه‌های هرمیه. اونا به مقاصد اقتصادی این کارو میکنن، شما قصدتون اینه که این افراد رو جذب کنید تا بتونید مفاهیم دینی رو، مطالب مذهبی رو بهشون اطلاع بدید و ترویج کنید. طبیعتاً ملاک شما هم باید کامنت ها باشن. یعنی چقدر برای پست های شما کامنت گذاشته میشه. بر اساس تعداد کامنت ها میتونید تشخیص بدید که چقدر دارن از این اطلاعات شما استفاده میکنن. در وبلاگ ها رسمی که غالباً هویتشون رو پنهان میکنن، چیزی که معروفه، میرید تو وبلاگ فلانی نوشته سلام 22، میرید تو فلان وبلاگ نوشته اسلام 12. پیشنهاد ما اینه هویت واقعیتون رو اعلام کنید تو وبلاگ. دقیقاً خلاف اون چیزی که تصور میشه. تجربه ثابت کرده وبلاگ هایی که هویت واقعیشون رو میگن، عکس واقعیشون رو میذارن، اسم و شناسنامه‌شون و شخصیتشون و شغلشون رو ارائه میکنن، اعتمادسازی بهتری هم دارن. اساساً تو یک بخش هایی از کار شما ممکنه مجبور بشید تو محیط واقعی قرار ملاقات بگذارید. مثلا تو یک مراحلی از کار ممکنه شبکه شما یک بخش هایش انقدر انسجام پیدا کرد بخواید همه دسترسی بریم جمع کرام، دسترسی بریم فرض کنید زیارت کربلا. اینجا اگر هویت شما غیر واقعی بوده باشه، مجبورید پنهانکاری کنید، بگید من نمیام. شما یک مبلغ هستید، از دنیای مجازی شروع میکنید، این دنیای مجازی وصل دنیای واقعی میشه یه جاهایش. اگر وصل شد، نباید به هراسید از این که هویت من لو میره. لذا پیشنهاد ما اینه که از ابتدا به هویت شخصی و واقعی خودتون یه وبلاگ درست کنید، اصل خودتون باشه، مشخصات خودتون باشه، معلوم باشه کی هستید، چه کاره هستید. من حالا لازم هست آیا واقعا بگید که من طلبه هستم؟ حالا این جای تأمل داره. اما این که من این اسمم اینه، با اسم خودم دارم وبلاگ می‌نویسم. خیلی وبلاگ‌های موفق این کارو می‌کنن. اسم شخص، اسم واقعیش. ادب و صبر خیلی اهمیت داره. تو محیط واقعی هم همینطوره. بسیار اهمیت داره. اینجا هم باید صبر کرد. مثال می‌زنم. شخص میاد برای شما کامنت می‌ذاره، بعداً مواجه خواهید شد. فحاشی می‌کنه تو کامنت شما. حرفای خیلی زشت شما می‌زنه. این کامنت ها رو حذف نکنید. بگذارید باشه و پاسخ خیلی مؤدبانه بهش بدید. این روش سنجش شماست. یعنی وقتی میان توی واده شبکه ها میشید، میخوان شما رو بسنجن، میان به شما توهین میکنن. چون دارید یه حرفایی میزنید که حرفای مذهبیه. اگر دیدن شما صبور بودید و برخورد نکردید، همون آقا از بعد بلاگ شما رو میخونه و مطالعه میکنه. اینا همه از تجربه ثابت کرده اینها رو. در مقابل شما افرادی هستن توی این وبلاگ نویسا که اسمهای مستعار دارن. این اسمهای مستعار رو باید به رسمیت شناخت. ممکنه شما یک جایی تو نوشته این آقا بفهمه که اسم واقعیش چیه، اما ذکر نکنید. کسایی که وبلاگ نویس هستن دوست دارن که اسم مستعارشون وبلاگشون مطرح باشه. مثلا عرض میکنم شما امروز میخوای یه پستی بنویسید، میخواید ناظر به پست یک شخص دیگه ای باشه، اون آقا سلام 22 اسم وبلاگش، میگید که دیروز سلام 22 یه حدیث رو ذکر کرد، من به نظرم میاد که ایشون این حدیث رو اشتباه فهمیده، بعد توضیح بدید باهاش روی مناظره را بندازید تو اینترنت. ولی نه بگید که اون آقایی که فلان گفت، نه اسم مستعارش رو بگید. تو وبلاگا رسمه با اسم مستعارشون برای هم مطلب می‌نویسن. این اهمیت داره. ارتباط باید گسترده باشه، یعنی شما این شبکه رو باید هی توسعه بدید. برای این کار باید بدید کامنت بگذارید، کامنتاشون رو بخونید. خیلی ها وارد عرصه وبلاگ نویسی که میشن، همون اول کار میان 4 تا وبلاگ درست میکنن، 5 تا وبلاگ درست میکنن. ما توصیه میکنیم که این کار نکنید. وبلاگ های ضعیفی به وجود میاد. یک وبلاگ درست کنید هر شخصی، اگر یک تیمی هستن این تیم هر مبلغشون یک وبلاگ داشته باشه. یعنی فرض کنید که ما تو تیم های 9 نفرمون 4 تا مبلغ داریم، 4 تا وبلاگ میشه. هر کس یه وبلاگ مثلا بنویسه که خودش اونجا حاضر بشه، مثلا بنویسه کامنت بگذاره، اینجوری وبلاگ غنی‌تر میشه، چون وقت داره در طول هفته در طول ما روش بکنه. دقت بفرمایید، ما الان داریم یه راهکاری میگیم برای تبلیغ که قرار در واقع کار و شغل اصلی ما بشه. یعنی فرض فرمایید ما یه طلبه به جای اینکه فرض فرمایید ماه محرم میخوام بریم توی منطقه تبلیغ کنیم، میگیم من این یک ماه محرم میخوام تو عرصه اینترنت تبلیغ کنم. اینجا دیگه باید در طول روز به این موضوع فکر کنم. این استادی که فردا سر کلاس درس میخواد بره بشترش مطالعه کنه، اینجا وبلاگ نویس باید رو وبلاگش فکر کنه، مطالعه کنه، دقت کنه که چی میخوام بنویسم. یک وبلاگ داشته باشید، این وبلاگ رو روش دقت کنید، فکر کنید به اون آقای فلان چی بگم، به آقای فلان چی بگم. اگر دوستان خسته شدن یه صلواتی خط بفرمایید که من عوض میخوام از این که مداز رفتار طولانی میشه، سعی میکنم اینو سریعتر عرض کنم. یک عنوان مناسب، اسم مناسب برای وبلاگتون انتخاب کنید. اسم خیلی مهمه. در اولین ورود افراد به اسم وبلاگ نگاه میکنن. اسم بگونه ای نباشه که وقتی فرد وارد شد احساس کنه که بله این آقا میخواد یه چیزی به ما تحمیل کنه. مثلا فرض کنید که من خودم یه وبلاگ دارم، عنوانش اینه شاید سخن هم. یعنی کسی که میاد اون بالا می‌نویسه شاید سخن حق. یعنی من مدعی نیستم که هر چی من میگم حقه. ممکنه حرفی که من میزنم حق نباشه. من دارم با شما گفتگو میکنم. بر مبنای اینکه من یه حرف میزنم شما یه حرف میزنی، هر کدوم حق بود همون رو تبعیت میکنیم. عنوان‌هایی رو انتخاب کنید که طرف مقابل، مخاطب وقتی میاد بدونید طرف مقابل شما کسی است که اطلاعات اسلام ضعیف‌تره. شما می‌خواید دستگیری کنید، دستش بگیرید، کمکش کنید. باید به شما اعتماد کنه. نام خوب و مناسب میتونه اون لحظه اول یه اعتمادی برای شما ایجاد کنه. موضوع وبلاگ غالبا رسمی که وبلاگ نویسا یه موضوع انتخاب میکنن. مثلا یه نفر میاد میگه من میخواهم وبلاگ بنویسم به خاطر اینکه میخواهم فرض فرمایید که از زندگی خودم به دیگران اطلاعات بدم. یکی از میگه من شغلم وکیلم، کارو حقوقی میکنم، دلم میخواد در مورد وکالت بنویسم.
خوب است که یک وبلاگ یک محوری رو انتخاب کنه. تو اولین پست اون وبلاگ این کار واقعا رسمه، میان می‌نویسن که ما این وبلاگ رو راه انداختیم برای اینکه می‌خوایم مثلا در مورد توحید بحث کنیم. من خیلی علاقه دارم ببینم که دیدگاه دیگه در مورد توحید چیه. این اولین پست چیزیه که هر کسی که میاد این اولین پست رو می‌خونه می‌فهمه. حالا بعضی موقع اولین پستش رو می‌ذارن، الان غالبا سرویس‌های وبلاگ یه امکانی به شما میدن سمت راست، سمت چپ یا بالا یک توضیح مختصر بنویسید. یه وبلاگ شما چه هست؟ لوگوی مناسب انتخاب کنید برای وبلاگتون. به خاطر اینکه توی شبکه‌های اجتماعی که ایجاد میشن، وبلاگ‌ها میتونن لوگوی همدیگر رو یا یک لینکی به هم بدن. یعنی افرادی که با هم مرتبط هستن، تبادل لینک می‌کنن. لوگوی شما اون معرف وبلاگ شماست. یعنی توی هر لیستی وقتی شخص میده میبینه که وبلاگ شما توی این لیسته هست. اگه لوگوی مناسبی، حالا این برای طراحی لوگو ممکنه از دوستتون کمک بگیرید، از کسی کمک بگیرید که عکس خاصی انتخاب کنید، عکس قرآن باشه، یک شکل مذهبی باشه، این رو به عنوان لوگو به اون سرویس وبلاگ میدید تا اونجا ثبت بشه. سرویس‌های وبلاگ به شما این امکانو میدن که قالب انتخاب کنید. چون سلیقه‌ها مختلفه، هر کسی میتونه ظاهر وبلاگش تغییر بده. پیشنهاد ما اینه که هیچ وقت نه دنبال طراحی وبسایت و HTML نویسی و طراحی لوگو و عکس و اینها. کاری که خیلی‌ها فکر می‌کنن کار درستیه. میگن می‌خوایم وبلاگ بنویسیم، اول یه قالب طراحی کنیم، بعد وبلاگ بنویسیم. یادتون باشه وقتی قالب وبلاگ خیلی حرفه‌ای باشه، مخاطب شما که بیاد، براش سوال پیش میاد، میگه اینا چند نفر بودن؟ کدوم شرکت بوده؟ کدوم نهاد بوده؟ این همه HTML نویس داشته یا طراح بوده؟ طرف بخت و غرض داره. غالبا یک وبلاگی که مخاطب زیاد داره، یه قالب خیلی ساده، قالبای انتخابی همون سرویس رو استفاده کنید. هم کار شما راحت‌تر میشه، هم مخاطب شما احساس می‌کنه این یه آدم راهگذر مثل خودشه. اومده اینجا یه حساب کیه داره مطلب می‌نویسه. درگیر کارش شکلی، قیافه‌ای و ظاهری اصلاً نشید. خودمون سرویس وبلاگ 10 تا عکس گذاشته اونجا، یکی رو انتخاب کنید. یکی سنگین باشه، مناسب باشه، با موضوعش هم مرتبط باشه. تجربه ثابت کرده که خیلی موثر توی ارتباطات. نظراتی برای شما میدارن، کامنت ها رو عرض کردن، به هیچ وجه حذف نکنید. این نشون میده که وبلاگ شما تحمل داره برای اینکه نظرات مخالف رو بشنوه، غیر از اونجایی که حرفای رکیکی باشه که اصلا سلام نباشه، اونجا رو که نظرات حذف کنید. چون وبلاگ نمیست که امکان داره که کامنت ها رو حذف کنه. اگر حذف نکنید، عملا دارید تعامل گفتمانی، گفتگویی، دیالوگی ایجاد میکنید. هر کسی دیگه بیاد بخونه، میگه شما اینو گفتید، اون اینو گفت. شما اینو گفتی، اون اینو گفت. این دیالوگ رو متوجه میشه. برای دیگران هم مفید خواهد. یکی دیگه از نکات این هست که زیاد وبلاگتون رو زود به زود آپدیت نکنید. یعنی بعضی وبلاگ‌ها هستن طرف هر روز مطلب می‌نویسه. این کار درست نیست. هفته یک بار یا هفته دو بار باید فرصت بدید تا کسانی که با وبلاگ شما مرتبط هستن وقت کنن، بیان مطالعه کنن، بخونن. ساده بنویسید، مطالب پیچیده نباید باشه. به تغییرات محیط توجه کنید. بعضی موقع ها یه اتفاقاتی میفته، یه حوادث اتفاق میفته. مثلا ما تو وبلاگ داشتیم یهو یه وبلاگ نویسی مرد، وبلاگش تعطیل شد، یه کسی خبر داد که ایشون فوت کرده. بقیه وبلاگ نویسا میان به این موضوع مطلب بنویسن. این رویدادها خیلی اهمیت داره. دقیقا نقطه ایه که شما میتونید پیامتون رو القا کنید. یعنی میگردید میبینید که مثلا فرض کنید دنیای واقعی رئیس جمهور فلان کشور عوض شد. این موضوع کار شماست. سریع بیایید اولین پستی که مینویسید بگید که خبرها دیروز گفتن رئیس جمهور فلان عوض شد. نظر من اینه، علتش این بود. شروع کنید تحلیل کردن، شروع کنید یه بحثی را بندازید. در انتخاب سرویس وبلاگتون، بلاگر باشه، وردپرس باشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه، هر جا باشه، باید دقت کنید. بعضی سرویس ها بدنام هستن. این سرویس های بدنام وقتی به اونجا وبلاگ درست کنید، دیگران وقتی میان بدبین میشن به وبلاگ شما. هر سرویس وبلاگی یه پشت صحنه داره، یه در حقیقت میشه گفت که سابقه ای داره. دقت کنید که سرویس هایی که انتخاب کنید سرویس هایی نباشن که سابقه بد داشته باشن. مثلا وردپرس سابقه خوبی نداره. شما برید نگاه کنید وبلاگاش رو، خصوصا تو بحث رنکینگ امتیاز دهیش، می‌بینید هر چی حرفای ضد اسلامی و تروریستی اینا همش برجسته میشه، میاد بالا. حتی نمی‌تونه اتفاقی باشه. نکته دیگه این که
سعی کنید وقتی وبلاگ می‌نویسید متنتون یک نواخت باشه.
یه جاهایی از کلمات خب وبلاگ به شما یه ابزار میده، میتونید متن رنگی کنید، میتونید بزرگ کنید، ریز کنید،
نوشته رو تغییر شکل بدید. سعی کنید همه نوشته یک نواخت باشه. حداکثر یه رنگای خیلی کمی بهش بدید. برای اینکه مخاطب اگر ببینه شما یه جایی رو گیومه گذاشتی یا درشتش کردید، احساس می‌کنه که می‌خواید بهش چیزی رو القا کنید.
مثلا یه سوال می‌نویسید، اما سوال درشت می‌کنید. این پس تجربه ثابت کرده که تاثیر بد مخاطب می‌ذاره.
ولی وقتی متن یک نواخت باشه، شخص احساس می‌کنه که شما قصد و قرار ندارید، دارید مطلب خودتون می‌نویسید.
من به عنوان یه آخرین بحثم اشاره کنم به همین حرفی که از مکلهان دوست دارید نمیستو مطرح کردن. آقای مکلهان کسی که واقعا معروف بود که تئوریسین رسانه بوده در دنیا، یه جمله‌ای داره، اسم کتابش هم همین شده، این جمله: رسانه خود پیام است. کتابی که ایشون سال 64 نوشته منتشر کرده. این رسانه خود پیام است یعنی چی؟ این نکته خیلی مهم میخوام به شما عرض کنم. شما اگه یه وبلاگ داشته باشید و گوشه وبلاگ هم نوشته باشه که شما طلبه هستید، یا مخاطبین شما بفهمند که شما مذهبی هستید، اصلا حتی نیاز نیست خیلی خود مخسته کنید کار مذهبی انجام بدید. خود مطالبی که می‌نویسید، همین داشتن این وبلاگ و مطالبی که می‌نویسید، اگر با اخلاق و انصاف برخورد کنید، این خود پیام هست. یعنی وبلاگی که مذهبی باشه و اهل دعوا و درگیری و ظلم و اینها نباشه و با انصاف حرف دیگران رو بشنوه و پاسخ عقلانی بهشون بده، این در حقیقت داره پیام خودش رو القا میکنه. نیاز نیست که خیلی طرف رو قانع کنید که حالا توحید از نبوت معاد این بحث رو مطرح کنید. همین که طرف شبهه داره، شبهه رو خوب مطرح میکنه، براش بشینید بگید بله من شبهه شما رو شنیدم، خوندم، این حرف شما اینطوریه، این حرف شما اینطوریه، روش بحث کنید، انصاف شما رو ببینه، شما نصف کار رو انجام دادید. و اون نصف کار چیه؟ اون نصف کار اینه که این آقا میبینه افراد مذهبی یا طلبه ها یا مبلغین دینی آدم های منصفی هستن. این نصف پیامه. حالا آقای مکلهان که میگه همه پیامه، میگه رسانه خود پیامه. داشتن رسانه شما رو پیامه در واقع القا کردید. الان فرض بفرمایید که بنگاه‌های خبری هم همین کار رو میکنن، همین که فلان شبکه فلان جا وجود داره داره پیامش رو ارائه میکنه. تو تا اینجا نمودار من گذاشتم، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم، وقتی رفتیم آمار گرفتیم، یه پژوهش دانشگاهی بوده اینجا من استفاده کردم ازش، اتفاقا وبلاگ هایی که نام اصلیشون رو ذکر میکنن بیشتر از اونهایی که نام مستعارشون رو ذکر میکنن. دقیقا برخلاف اون چیزی که ما همیشه فکر میکنیم که تو اینترنت همه مخفی هستن. از طرف دیگه بیشتر وبلاگ‌ها هفته یک یا دو بار مطلب می‌نویسن. یعنی اون بخش آبی رنگ که می‌بینید بین یک تا ده، یعنی در یک ماه بین یک تا ده تا پست داره. قالب وبلاگ‌ها بیش از هفته یک بار پست نمی‌ذارن و این نشون میده که شما هم باید اگر می‌خواید موفق باشید این کار انجام بدید تا مخاطبین شما فرصت کنن پست شما رو بخونن، کامنت بگذارن. یعنی افراد غالبا هفته یک بار وبلاگ رو سر می‌زنن. این میانگین غالب وبلاگ است. در مجموع حالا من امیدوار هستم که این بحث‌ها مفید واقع شده باشه. این بحثی که الان خدمت شما گفتم در خود شهر مقدس قم یه سوابقی به این قضیه داره. ما یه قرفایی رو انداختیم در مورد وبلاگ اسلامی، یه دفتر توسعه وبلاگ دینی تأسیس شده. عرض می‌کنم خدمت شما چشم. و امیدوار هستیم که چون ما گفتن که انجمن‌های وبلاگ نویسی تو این مجموعه هست، امیدوار هستیم که این انجمن‌ها بتونن با همدیگه مرتبط بشن، تیم‌های درست کنید، کار گروهی شروع کنید. وبلاگ‌های گروهی قطعاً موفق‌تر هستن و امیدوار هستیم که تبدیل بشه به یک مجموعه، هم اینجا و هم شهر قم و هم مجموعه دیگه بتونیم یک نهاد درست کنیم و وبلاگ‌های اسلامی رو در واقع سازماندهی کنیم. این رو براش امیدوار هستیم. ظاهرا یه وقتی باقی نمونده دیگه. وبلاگ ساختن یه وبلاگ هم کار خیلی پیچیده‌ای نیست. شما میتونید وارد یه سرویس وبلاگ بشید، بخش عضویت داره، رو عضویتش کلیک کنید، یه فرم براش نمایش داده میشه. فرم غالبا فرم‌ها خیلی ساده هستن. اسم شما، اسم وبلاگتون رو انتخاب کنید،
رمز برای خودتون بگذارید، ایمیلتون رو بهش وارد کنید و در نهایت شما وبلاگ دارید. تمام شد.
حالا میرید در بخش ارسال یادداشت و میتونید یادداشتتون رو ارسال کنید. اگر به زبان انگلیسی آشنا هستید، سرویس‌های وبلاگ انگلیسی توی اینترنت فراوونه. اگر به زبان فارسی میخواید کار کنید، همونه که عرض کردم که پارسی بلاگ مذهبی ترین سیستمه، یعنی اصلا در شهر قم راه اندازی شد 5 سال پیش با سفر دوستان اون کار انجام دادیم و الان حدود 8-10 هزار تا عضو داره فارسی بلاگ. و بعد تو بخش درج اطلاعات عنوان پستون بالا می‌نویسید و متن پست اونجا قرار میدید، دیگه بقیه کارا خود سیستم انجام میده. میتونید متن راستچین چپچین و اینها بیاتی اول دفعه شما میذاره و انتخاب قالب داره. میتونید از توی مجموعه قالب‌ها یک ظاهر گرافیکی رو انتخاب کنید، دکمه انتخابش کلیک کنید، از صورت بلاگ شما به اون شکل نمایش داده خواهد شد. این هم یه روش خیلی ساده است و اگر هم بخواید همین برنامه پاورپوینت رو هم، چون دوستان خیلی اصرار کردن حالا سرش نیست و پولیس کم بردن واسه این کارتون راحت‌تر بشه، من روی اینترنت گذاشتم در این آدرس، این آدرس رو یادداشت بفرمایید اگه نیاز دارید. این آدرس رو روی اینترنت بزنید، یه فایل دانلود می‌کنید، کل این برنامه پاورپوینت رو با کل این نوشته‌ها رو در اختیار شما می‌گذاره. ان شاءالله که این برنامه موفق بود، باعث میشه که دوستان تو این عرصه موفق بشن.